شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست. سران گروه 20 در مورد نقش روسیه در بحران اوکراین گفتگوهای حاشیه‌ای برگزار می‌کنند. ارتش عراق با عقب راندن نیروهای داعش از شهر بیجی کنترل کامل این شهر را در دست گرفت. و وزارت کشور ایران می‌گوید در پیگیری ماجرای اسیدپاشی بیماران روانی و افراد سابقه دار بررسی شدند. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت میکنم در این مجله خبری ما را همراهی کنید. نشست دو روزه سران گروه 20 از امروز در بریزبن در استرالیا آغاز به کار میکند و دیروز شماری از رهبران این گروه از جمله باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، وارد بریزبن شدند. بحران اوکراین در دستور کار اصلی نشست قرار ندارد، اما بنابر گزارش‌ها قرار است رهبران آمریکا و اروپا در دومین روز این نشست گفتگوهای حاشیه‌ای در این باره برگزار کنند. ولادیمیر پوتین دیروز پیش از ترک مسکو گفته بود تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه کشورش مغایر قوانین بین‌المللی است و به گفته او به اقتصاد اروپا و آمریکا هم آسیب می‌زند. گروه 20 شامل اتحادیه اروپا و 19 کشور قدرتمند اقتصادی است که 85% از اقتصاد جهان را در اختیار دارند. مقام‌های عراقی اعلام کردند شهر بیجی در 200 کیلومتری شمال بغداد دیروز پس از دو هفته عملیات به کنترل کامل نیروهای دولتی درآمد و نیروهای داعش از این شهر عقب رانده شدند. این عملیات با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف انجام شد. ژنرال عبدالوهاب اسعدی از فرماندهان ارشد ارتش عراق به تلویزیون این کشور گفت در حال حاضر نیروهای نظامی به همراه پیشمرگه‌های کرد در تلاشند پالایشگاه نفت در نزدیک این شهر را نیز از داعش باز پس بگیرند. پالایشگاه بیجی که بزرگترین پالایشگاه عراق به شمار می‌رود از چند ماه پیش در تصرف داعش بوده است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور میگوید برای یافتن عامل یا عاملان اسیدپاشی‌های اصفهان تمامی فرضیه‌ها در دست بررسی است و وزارت اطلاعات و سپاه نیز با نیروی انتظامی در اصفهان همکاری می‌کنند. آقای ذوالفقاری در تشریح اقدامات انجام شده گفت افراد سابقه دار، بیماران روانی و صاحبان موتورهای مشکی در اصفهان بررسی شدند و در حال جمع‌بندی اطلاعات هستند تا بتوانند مظنونان را جمع‌آوری کنند. او افزوده است تا زمانی که به نتیجه قطعی نرسیدند باید از گمانه‌زنی‌ها خودداری کرد. مرتضی پاشایی خواننده موسیقی پاپ ایرانی صبح جمعه در تهران درگذشت. آقای پاشایی که متولد سال 1363 بود از چندی پیش به بیماری سرطان معده مبتلا شده بود. این خواننده با آلبوم‌هایی به نام گل بیتا و یکی هست به محبوبیت دست یافته بود. خبرگزاری‌های ایران گزارش کردند که مراسم تشییع پیکر این موسیقیدان روز یکشنبه 25 آبان از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنر مندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در سفرش به میانمار یا برمی سابق علاوه بر تینشین رئیس جمهوری این کشور با آن سان سوچی رهبر مخالفان دولت نیز دیدار و گفتگو کرد. آقای اوباما با آن سان سوچی در منزلش در یانگون دیدار کرد و پس از آن دو طرف در نشست خبری مشترکی بر لزوم اصلاح قانون اساسی میانمار و همچنین داده شدن اجازه نامزدی به خانم سوچی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تاکید کردند. باراک اوباما همچنین بر تسریع روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی و رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی در میانمار تاکید کرد. نجف دریابندری مترجم و نویسنده سرشناس در بیمارستان بستری شده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آقای دریابندری از شامگاه پنجشنبه به علت سکته مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران بستری است. آقای دریابندری متولد سال 1308 در آبادان است و آثار برخی از نویسندگان مشهور جهان از جمله مارک توین و ارنست همینگوی را به فارسی ترجمه کرده است. او همچنین مؤلف کتاب پرفروش مستطاب آشپزی با همکارش با همکاری همسرش فهیمه راستکار است. با پلیس هند مالکان یک شرکت داروسازی را در پرونده مرگ 13 زن پس از جراحی عقیم‌سازی بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها و به نقل از پلیس هند، مالک شرکت داروسازی ماهوار و پسرش به اتهام تقلب در تولید دارو بازداشت شدند. مقام‌های پلیس می‌گویند که تحقیقات را از جنبه‌های گوناگون همچنان ادامه می‌دهند. یک پزشک جراح نیز پیش از این روز پنجشنبه به اتهام استفاده از ابزار جراحی آلوده و مرگ این 13 زن بازداشت شده بود. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی جامعه باشید که به رویدادهای اجتماعی در طول یک هفته گذشته میپردازه، کاری از همکارم بنیامین صدر.
جامعه. سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه به موضوع رفتار پلیس به ویژه پلیس ایران با متهمان هنگام دستگیری یا بازداشت می‌پردازیم. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که مثل همیشه چند خبر رو با هم مرور کنیم. در مجلس ایران طرحی اعلام وصول شد که در صورت تصویب 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی برای فروشندگان و صاحبان حیوانات خانگی در نظر گرفته شده است. 32 نماینده مجلس در ایران طرحی به مجلس ارائه کردند که در صورت تصویب گرداندن سگ و میمون در اماکن عمومی و انظار و معامله و نگهداری این حیوانات در خانه مجازاتی چون 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی از 1 تا 10 میلیون تومان خواهد داشت. این طرح که با عنوان الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شده، در نشست علنی 4 آبان ماه مجلس اعلام وصول شد. از ابتدای امسال 318 اسید پاشی در ایران رخ داده که اغلب عاملان آن دستگیر شدند. این را فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید. با این حال اسماعیل احمدی مقدم گفته که تاکنون هیچ فردی در ارتباط با اسید پاشی های سریالی اخیر در اصفهان دستگیر نشده است. مسئولان نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون اظهار نظرهای متفاوتی را درباره عامل یا عوامل اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان که منجر به آسیب دیدگی دست کم 8 زن اصفهانی شد مطرح کردند. پیشتر برخی رسانه‌ها در ایران دلیل این اتفاق را مقابله با بدحجابی زنان عنوان کرده بودند. اما یک جشن نامزدی که با حضور برخی از اتباع افغانستان 3 روز بعد از عاشورا در شهر ری تهران برگزار شده بود، با اعتراض و دخالت مردم و حضور نیروی انتظامی به دستگیری ده‌ها تبعه افغان منجر شد. موسی هاشمی، معاون اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استان تهران، روز شنبه 17 آبان ماه گفت که 3 روز بعد از عاشورا تعدادی از اتباع کشور افغانستان در مکانی در شهر ری تهران اقدام به برپایی جشن دامادی یکی از همشهریان خود می‌کنند که به گفته او به دلیل شنیده شدن صدای ساز عواطف مردم و عزاداران امام سوم شیعیان جریحه‌دار شده و در محل حاضر می‌شوند. در همین حال اداره کل مهاجران خارجی استان تهران نیز اعلام کرد که حدود 62 تن دستگیر و به اردوگاه مراقبتی استان تهران منتقل شدند. هفته گذشته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی همچون یوتیوب منتشر شد که نشان می‌داد افرادی با لباس ماموران ویژه پلیس ایران با ضرب و شتم چند جوان متهم را سوار یک وانت می‌کنند و در طول مسیر نیز با ضرب و شتم از آنان می‌خواهند که الفاظی را بر زبان بیاورند. البته این نخستین بار نیست که در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خشونت ورزی نیروهای پلیس علیه متهمان منتشر می‌شود و پیش از این نیز موارد مشابهی گزارش شده بود. اما این خشونت ورزی از سوی ماموران انتظامی و پلیس بیشتر به چه دلیلی انجام می‌شود؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد این موضوع را بیشتر در پیوند با درونی شدن فرهنگ آمریت و اقتدارگرایی علیه گروه‌های زیردست و فرودست در جامعه ایران می‌داند.
ماموران دونپایه و اصولا شهروندان یک نوعی از رابطه قدرت رو باش خو می‌گیرند و اون اینه که چرسپردگی ماموران نسبت به بالایی‌ها و قدرت نمایی در برابر زیردستی ها. نسبت به بالادستی ها اگر سعی میکنن فرمان برداری بیچون و چرا رو داشته باشن، همون قدر که میتونن در این روابط تحقیر بشن و حس موجودیت نداشتن، فردیت نداشتن رو حس میکنن، خب این شگونه مثلا راه حل بیرونی پیدا میکنه. این درست در برخورد به زیردستی است که اون میزانی از خشونت، اون میزانی از آمریت که نشان میدن نسبت به زیردستی، سعی میکنن در واقع اون حقارت هایی که در تابعیت از بالادستی باش روبرو بودن اون رو جبران بکنن. بنابراین گروه های به اصطلاح ضعیفتر جامعه بیشتر میتونن با این اقتدار نهادهای انتظامی روبرو بشن. جامعه ایران یک دولتش، نظمش، ایدئولوژی حاکمش، رابطه سرسپردگی و آمریت رو به شدت درونی کرده. بنابراین لازم نیستش که یک مأمور از بالا دستی فرمان خشونت رو گرفته باشه. نظام ارگان‌های نظامی انتظامی هم که اساساً یکی از مهمترین سمبول‌های اقتدار هستند، همه جای دنیا حتی در دموکراتیک کشورها هم این ارگان‌ها توش فرهنگ اتوریته بسیار قوی است، چه برسه به جامعه نظیر ایران که فرهنگ تابعیت و آمریت و خشونت درونی و فراگیر شده. و تازه اگر به ارگان‌هایی هم بپردازیم که این ارگان‌ها ارگان‌های پلیسی باشن، ارگان‌های انتظامی باشن، فرهنگ اتوریته‌گری در اونها بسیار بالاست و در نتیجه سعی می‌کنن کوچکترین نافرمانی رو از جانب مثلا گروه‌های فرودست‌تر با شدت برخورد بکنن.
اما حامد شهروندی است از تهران و در این باره از یک تجربه شخصی برای ما میگوید.
تجربه‌ای که من خودم داشتم، ما می‌خواستیم از یک سالن نمایشگاه بین‌المللی، فرصتش تموم شده بود، می‌خواستیم وارد یک سالن دیگه بشیم و چند نفر خانوم هم همراه ما بودن. پلیس اومد این وسط، موضوع رو خیلی بدتر کرد. به جای اینکه بیاد هدایت بکنه و اینها، ریختن سر مردم و یه درو ده کردن، یه درو هل دادن و حالا مثلا پلیسن. و این حرکت پلیس ما تجربه شد بارها و بارها در جای مختلف ایران داشتیم. ریشه‌های فرهنگی در خود اون افراد داره و هم ریشه آموزشی داره که در خود همون نیروی انتظامی آموزش میدن. افرادی که جذب پلیس میشن اکثرا به خاطر آموزش هایی که میبینن در اونجا، میخوان به این شکل بار بیان و اینطور رفتار بکنن. چطور پلیس در جای دیگه دنیا به این شکل رفتار نمیکنه؟ فقط تو حالا کشوری مثل ایران هستش که پلیس از ابتدا به ساکن طرف رو مجرم فرض میکنه، اصلا اگر حتی اون مجرم باشه، مجرم نباید باهاش این شکلی رفتار بشه.
با این اوصاف، آیا خشونت در جامعه ایران ابزار کنترل است و باز تولید میشود؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک:
تو جامعه ما خشونت بروزش به نوعی کانالیزه شده. ببین، نقشه که ما فکر می‌کنم ذکرش مهمه اینه که جامعه شرایطی رو فراهم کرده که از خشونت به عنوان یه ابزار برای کنترل دیگران استفاده کنه. در رابطه با خشونت، متاسفانه هنوز نظام تربیتی زندگی شهری مدرن رو نداره.
اما چرا عزم جدی برای پیگیری خشونت فرضی به ویژه در قبال نیروهای زیردست یا گروه‌های فرودست در جامعه ایران چندان دیده نمی‌شود؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس:
با توجه به اینکه هیچ معیارها و موازین دموکراتیکی نیست، کسی نیست که بتونه پیگیری بکنه و حتی اینها رو از ترس مجازات و تخطی از قانون وادارشون کنه که با ملاحظه رفتار کنن. جامعه ایست که به نوعی هر کسی خاص خودشو پیش میبره و اینجور جوامع نظیر ایران اصولاً ترس از مجازات در میان مأمورین بسیار کمه، چون فکر میکنن که چون مأمور دولت هست، دولت پشتش ایستاده، قانونم نمیتونه جلوش بیسته. بنابراین نه فرهنگ، نه ارزش جامعه، نه درونی شدن فرهنگ خشونت و آمریت و تابعیت و نه ترس از مجازات، هیچ کدوم از اینهایی که در واقع بتونه مانعی باشه جلوی اعمال خشونت این مأمورین رو بگیره، باهاش روبرو نیستیم. و تکرار میکنم حتی میتونه ماموران دونپایه تر رفتارشون خشن تر از حتی ماموران بالا دستر یا رئیس مثلا پاسگاه پلیس و غیره باشه.
در اصول 38، 39 و 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه ضرب و شتم و شکنجه متهم و بدرفتاری با او ممنوع است و در صورت بروز فرد یا افراد متخلف باید مجازات شوند. از اینکه همراه من بودید ممنونم. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید.